ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت فردا سهام نخستین شرکت سرمایه گذاری استانی در بورس قابل معامله می شود. آقای فهیمی افزود شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به عنوان شرکت پایه برای اجرای مرحله دوم طرح بزرگ آزادسازی سهام عدالت انتخاب شد و نماد این شرکت به عنوان نخستین نماد شرکت سرمایه گذاری استانی از فردا بازگشایی می شود و حدود 400 هزار سهامدار این شرکت می توانند سهام خود را معامله کنند. وی تاکید کرد سهام عدالت دارایی بسیار ارزشمندی است و ارزش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در برخی موارد از ارزش سهام انتخاب کنندگان مدیریت مستقیم سهام عدالت هم بیشتر است. آقای فهیمی افزود 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شده است که به مرور مراحل ثبت و پذیرش سرمایه آنها در بورس انجام می‌شود. و در 24 ساعت گذشته بیش از 8000 مورد جدید از ابتلا به کووید 19 در ایالت فلوریدا در آمریکا ثبت شد. در همین مدت 182 مورد فوت ناشی از کووید 19 در ایالت فلوریدا ثبت شد. این برای ششمین مرتبه در 8 روز اخیر است که شمار فوتی‌های کرونا در فلوریدا در یک روز بیشتر از 120 نفر است. روند بستری شدن بیماران کرونایی در فلوریدا نیز در حال افزایش است. خبر دیگر این که بازگشایی مدارس در جورجیا به قرنطینه شدن صدها دانش آموز و معلم آمریکایی منجر شد. مدارس ایالت جورجیا در آمریکا از 5 روز پیش بازگشایی شده است. این اقدام در حالی صورت می‌پذیرد که همچنان بیماری کووید 19 در این ایالت همانند اکثر ایالت‌های آمریکا دست به گریبان مردم است. پس از تشکیل کلاس‌های هفته اول در ایالت جورجیا فقط در یکی از مناطق دست کم 260 دانش آموز و نیروهای آموزشی مدارس و 8 معلم به علت مشاهده مواردی از ابتلا به کرونا در حالت قرنطینه کرونایی قرار گرفتند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
وقتی که باد صبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینج بیر جنده و مردم اینج خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطف شایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه. آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
کنت مولا فهازا علی مولا.
علی 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 جانم علی جان.
دریا در قدیم.
هر واژه از کلام او شاخه گلی و هر گل روزنه ای روشن که رو به سوی بهشتی جاودان باز است. گل را لبان گل مگر بسراید که شبنم را نشان عشق میماند. شبنم را دهان عشق بخواند مگر که کرانه بیکران دریا هاست و شبها دریا از نور ماه روشن است. دریا آرامش ما، ما آرامش دریا، در آن هنگام که ما دریا را در قدیر سرود. به نام خداوند دوستی ها، خداوندی که از او می خواهیم، به نام پروردگار پرنده های عاشق، به نام خدای اون پرنده هایی که در راه معبودشون از خود گذشتند، اونهایی که در لحظه لحظه زندگیشون دین خدا رو همراهی کردند، به نام پروردگار محمد مصطفی صلوات الله علیه، به نام خدای علی علیه السلام و به نام خالق قدیر. سلام به شما محمد دوستان و علی دوستان، سلام و صد سلام به شمایی که بعضی روزا براتون خیلی عزیزن. سلام به شما مسلمانایی که عاشق بهارید، عاشق ستاره های دنبال دار. حالا چرا بهار؟ چرا ستاره دنبال دار؟ میگم خدمتتون. عید قدیر خم بر عاشقان بهار مبارک. آخه سالها پیش در چنین روزی این بهار بود که منبسط شد و قرار شد تا بهار از دامان پیامبر اکرم صلوات الله علیه ادامه پیدا کنه. عید سعید قدیر خم بر عاشقان ستاره های دنبال دار مبارک. آخه سالها پیش در چنین روزی پیامبر اسلام ستاره‌ای رو برگزید که دنبالش تا بی نهایت رفت، ستاره دنبالداری که تا 12 آسمون ادامه داشت.
عید و روز بزرگ و مقطع عظیم تاریخی برای جهان اسلام بلکه عالم بشریت را. به شما عزیزان و به همه ملت ایران و به همه کسانی که دلشان برای حقیقت و عدالت میتپد در سراسر جهان و در طول تاریخ، روز عید قدیر به نام عید ولایت نامیده میشود. نامگذاری درستی است. روزی است که مفهوم ولایت اسلامی به وسیله پیامبر اکرم یک مصداق روشن و عینی پیدا کرد و همین هست که برای کسانی که می‌خواهند از الگوی انسان طراز اسلام یک نمونه‌ای ذکر بکنند، بهترین نمونه همان کسی است که نبی مکرم اسلام به الهام الهی به دستور پروردگار عالم او را برای منصب عظیم ولایت اون روز معین فرمود.
هستت جان من، سلطان منی، سلطان منی، من در دل و جان ایمان منی. هم آب روان هم نان منی، زهر است و مرا پازه شود، قند و شکر ارزان منی، سلطان منی، سلطان منی، من در دل و جان ایمان منی، در من بدمی من زنده شدم، یک جان چه بود صد جان منی.
بسیار عزیزی هم داریم از شهر مقدس قم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضا مرادی خلیفه‌لو، مدرس و پژوهشگر حوزه و دانشگاه. حاج آقا سلام، عیدتون مبارک. خیلی خوشحالیم که امروز میهمان برنامه دریا در قدیر هستید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و این روز عزیز رو، روز ولایت، روز امامت که یک روز فرخنده و الهی است، محضر ولی الهی و حجت خداوند حضرت ولی عصر تبریک عرض می کنم و خدمت مقام عظمای ولایت، مقام معظم رهبری و همه مردم عزیز به ویژه مسلمانان و مخصوصا شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که من امروز تصمیم دارم زیاد صحبت نکنم، از محضرتون استفاده کنم. سوال رو اینطوری شروع میکنم که حاج آقا اصلا داستان چی بود؟ اصلا جریان قدیر چی بود؟ چی شد؟ به کجا انجامید؟
در سال دهم هجری بود که نبی مکرم اسلام به وسیله معمول اون زمان همه مسلمانان رو دعوت کردند به یک حج عظیم و طبق نقل اخبار و مستندات تاریخی و کتب معتبر بالغ بر 120 هزار نفر مسلمان در اون حج که به حجۃ الوداع معروف شده است شرکت کردند.
آخرین حجی که
آخرین حجی بود
نبی
که
مکرم حضور
نبی
داشتن.
مکرم اسلام حضور داشتند و مردم این توفیق رو داشتند که در محضر اون حضرت مناسک حج رو به نحو احسن و در شکل منطقی و زیبا انجام بدهند. در بازگشت از این حج بود، یعنی وقتی که برنامه و مناسک حج تمام شد، در کنار برکه خم که به قدیر خم معروف هست و به احتمال قوی قبل از رسیدن به این منطقه خداوند تبارک و تعالی اون دستور اکید رو به نبی مکرم اسلام صادر فرمودند که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این آیه به آیه تبلیغ معروف است. در سوره مائده آیه 67 ای پیامبر، اون چی که مطلب اساسی در دین اسلام است و نکته حساس در تفکر اسلامی به شمار می رود و کمال دین است و ختم رسالت است و تکمیل رسالت است، اینجا باید به مردم بگی، چون دیگه فرصتی بهتر از این گیر نمیاد. و پیامبر هم دستور دادن، مردم در اون منطقه مکس کردند و پیامبر اون جمله معروف رو البته بعد از خطبه طولانی که انشالله رسیدیم، من اجزایی از بحث رو جزئی تر خدمت عزیزان عرض میکنم. پیامبر اسلام دست امیرالمومنین علی علیه السلام رو بعد از نماز ظهر بالا گرفتند و اون جمله معروف رو من کنت مولا فهازا علی مولا.
مسئله قدیر مسئله نیست که به نفسه برای حضرت امیر یک مسئله پیش بیارد. حضرت امیر مسئله قدیر را ایجاد کرده است. اون وجود شریف که منبع همه جهات بوده است، موجب این شده است که قدیر پیش بیاد. قدیر برای ایشون ارزش ندارد. اون که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال اون ارزش قدیر آمده است. خدای تبارک و تعالی که ملاحظه فرموده است که در بشر بعد از رسول الله کسی نیست که بتواند عدالت را به اون طوری که باید انجام بدهد، اون طوری که دلخواه است انجام بدهد، مأمور میکند رسول الله را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه ایجاد کند و یک حکومت الهی داشته باشد، این را نصب کند. نصب حضرت امیر به خلافت اینطور نیست که از مقامات معنوی حضرت باشد. مقامات معنوی حضرت و مقامات جامعه او این است که قدیر پیدا بشد. و این که در روایات ما و از اون زمان تا حالا این قدیر را اونقدر ازش تجلیل کرده اند، نه از باب این که حکومت یه مسئله است. حکومت اون است که حضرت امیر به ابن عباس میگه که قدر این کفش بی قیمت هم پیش من نیست. اون که هست اقامه عدل است. اون چیزی که حضرت امیر سلام الله علیه و اولاد او می توانستند در صورتی که فرصت بشون بدند اقامه عدل را به اون طوری که خدای تبارک و تعالی رضا دارد انجام بدند، اینها هستند، لکن فرصت نیافتند.
در غدیر خم خورشید بود و پرتو آسمانی عشق و دلهایی که در طواف خانه نور پاک و معصوم بودند، در دلها التهابی شگفت برانگیخته بود و اینک زمان آن فرا رسیده بود که خورشید اسلام سرود امامت بخواند و دلها گوش جان بسپارند به نوای عشق. با ویژه برنامه دریا در قدیر همراه هستید. میهمان عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مرادی خلیفه‌لو در استدیوی برنامه هستن. در قدیر دستی که بالا رفت دست خدا بود. زبانی که علی مولا رو سرود زبان خدا بود. من میخوام از زبان شما این اهمیت قدیر رو از دیدگاه شیعه و سنی بشنوید.
اهل قلمی از شیعه رو پیدا نمی کنید که به هر حال به نوعی در طول زندگیشون عرض ارادتی به ماجرا و واقعه قدیر خم دارند و به نحوی این مسئله رو مد نظر گرفتند. ولی این منحصره در بین شیعه نیست. در کتاب وزین القدیر می‌فرماید که محدثان شیعه و 30 تن از محدثان بزرگ اهل تسنن واقعه قدیر رو وارد شده اند و آیه تبلیغ رو اعتقاد دارند که مربوط به واقعه قدیر است. مرحوم آیت الله علامه بزرگوار علامه امینی اسم این 30 نفر رو میاره در جلد 1 القدیر، از جمله آقای طبری رو یاد میکنه، ابو نعیم اصفهانی رو یاد میکنه، ابن عساکر رو یاد میکنه، اینها رو توضیح میده که اینها چگونه واقعه قدیر رو بهش پرداختن.
اینها همه اهل سنت،
همه اهل سنت.
خیلی جالبه.
30 نفر از دانشمندان بزرگ برادران اهل تسنن،
بله،
این واقعه رو نقل کردند و 110 نفر صحابی،
بله،
که اهل تسنن قبول دارند، 110 نفر از صحابی حدیث قدیر رو نقل کردند.
معنای ولایت مفهوم عظیمی که در روز عید قدیر مصداق مشخصی پیدا کرد، یکی از اون نکات اساسی است که برای جامعه اسلامی ما صاحبان فکر نقطه حساسی است و جا دارد بر روی اون تأمل کنند. وقتی که در نظامی ولی الله مثل پیغمبر اکرم یا امیر المؤمنین در اون در رأس نظام قرار دارند، اون جامعه جامعه ولایت است. نظام نظام ولایت است. ولایت هم صفتی است برای منصبی که نبی اکرم از سوی پروردگار و جانشینان او حائز اون بوده اند، هم خصوصیتی است برای جامعه اسلامی که در سایه اون حکومت زندگی می کند و از پرتو اون بهره می گیرد.
در قدیر خم زمان آن رسیده بود که دست های محمد و علی گره خورده به سوی آسمان برود و خداوند شمشیر عدالت ازلی را به دستان با کفایت علی بسپرد. زمان آن رسیده بود که محمد صلوات الله علیه شگرفترین پیام دلنوازش رو به گوش جانها برسونه. حاج آقا، یادی کردید از صاحب القدیر علامه امینی رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار که چقدر مشقت کشیدند تا این مجموعه نفیس و گرانبهای القدیر رو جمع کردند و خودش یک میراث گرانبهایی است برای شیعه و دفاع از حریم ولایت و قدیر. من میخوام ببینم اگر صحبتی دیگه دارید پیرامون علامه، به اتفاق شنوندگان عزیزم بشنوید.
واقعه قدیر از حوادث ماندگاره و مسلماً برای دانشمندان اهل فکر و اهل قلم حوادث بزرگ و حوادث تأثیرگذار یک حادثه معمولی نیست و بالاخره اهل قلم رو حوادث بزرگ جلب میکنه. عید قدیر یک حادثه بسیار عظیم و بسیار بزرگ است. عید فریقین است، هم عید شیعه است هم عید اهل تسنن. بر اساس اسناد تاریخی در کتاب وفیات ابن خلکان، آثار مسعودی، آثار ثعالبی، اینها عید قدیر رو عید معرفی می کنند و به عنوان یک ایده مسلمانان معرفی میکنن، نه یک ایده شیعی. کتاب‌های مستقلی حتی اهل تسنن، برادران اهل تسنن در رابطه با قدیر نوشتند. مخصوصا من اشاره میکنم به کتاب الولایه که آقای طبری نوشته است. البته کتاب‌های متعدد داریم در رابطه با القدیر. اما کاری که علامه امینی رحمت الله علیه انجام دادند بر اساس مستندات تاریخی که در بین مسلمانان و در بین اهل تسنن معروف و مشهور و متواتر بود، به اصطلاح تمامی مدارک و منابع و احادیث اهل تسنن و اهل تشیع رو در این کتاب در رابطه با ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام جمع کردند. من میخوام به یک وجهه از این حادثه بزرگ یعنی کتاب القدیر اشاره بکنم، و اون هم عبارت است از این که علامه امینی هدفش و غرضش از تدوین این کتاب اولا معرفی ولایت بود، اما به یک نکته بزرگی هم در کتاب القدیر باید توجه داشته باشیم. اون هم عبارت است از این که کتاب القدیر کتاب وحدت آفرینه. علامه امینی اومده تو این کتاب مراجعه کرده به منابع بزرگ اهل تسنن در رابطه با حوادث بزرگی که در رابطه با ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام آفریده شده است، از جمله القدیر، و خواسته است این مرد بزرگوار نشان بدهد که در رابطه با ولایت شیعه و اهل تسنن، حرکت اصیل اهل تسنن، با هم دیگه اختلافی ندارند. ما هممون ولایت رو در قدیر پذیرفتیم و به امیرالمومنین علی علیه السلام یک صدا تبریک گفتیم.